بعضی از فرهنگ ها زوجین عقد کرده هستن ولی والدین اجازه نمیده اینو با هم باشن. ببینی زوجی که عقد کرده است یک بستر مناسبه برای تمرین همین رفتارهای جنسی، همین آشنا شدن با یکدیگر، با انتظارات یکدیگر. وقت یه سرکوبگری جنسی در دوره عقد اتفاق میفته، یعنی مثلا دختر و پسر با هم هستن، هیچ کسی اینا رو تنها نمیگذاره، یک تنها بذاره دائم میرن و میان و این سرکوبگری جنسی، سرکوبگری میل اتفاق میفته و بعدن که ازدواج میکنن میگن ما تون دوران میل داشتیم ولی الان دیگه میل رو نداریم. این بحث مشکل دار بودن یا نبودن برای اینکه کاملا این مسئله جنسی میره تو بافت ذهنی و فرهنگی ما. یعنی ما فکر میکنیم خب نباید راجع به این چیزا صحبت کرد دیگه، در حالی که اگر ما بدونیم که به هر حال، اصلا ببینین امروز تحقیقاتی که تو دنیا داره انجام میشه واسه کسایی که خانوادن و ازدواج کردن و تو ایران هم همینطوره، میگن رضایت جنسی به طور واقعی پیش بینی کننده رضایت زناشویی. یعنی ممکنه از اونور باشه، یعنی ما ممکنه یه خانواده هایی رو ببینیم که حالا دارن زندگی میکنن، یه رضایت زناشویی هم وجود داره، خیلی هم رضایت جنسی نیست، اما اگر رضایت جنسی نباشه تقریبا رضایت زناشویی از بین میره. مگر اینکه در یک شرایطی ما خانواده هایی رو ببینیم که بگن ما به خاطر فرزندانمون داریم زندگی میکنیم. اگر اون رضایت جنسی درست وجود داشته باشه واقعا ما با یک شادکامی، با یک خلاقیت، با یک ذهن پویا، برای اینکه ما امروز میدونیم در واقع تنش جنسی یک انرژی رو به خودش اختصاص میده، فیزیولوژی بدن ما رو در یک شرایط خاصی قرار میده و اگر این تنش به درستی برطرف بشه با یک رابطه عاشقانه در کانون حالا خانواده، اون وقت میبینیم که ذهن در واقع فرصت این رو داره که به مسائل دیگرش بپردازه، بتونه مسائل دیگر رو بهتر حل بکنه، در حالی که تعارض‌های جنسی تعارض‌های زناشویی رو افزایش میدن، اختلافات زناشویی رو افزایش میدن، حتی باعث میشن که مسائلی که در ابتدا شاید بی اهمیت باشن پررنگتر جلوه کنن. مثلا ما خانوم هایی رو داریم که میان از بیمیلی جنسی همسرانشون شکایت میکنن ولی به خود همسر چیزی نگفتن، ولی در این حال مثلا بی رغبتن، میگن من برای چی مثلا زندگی کنم، برای چی به خودم برسم، اصلا برای چی به حرف این گوش کنم پاشم برم مثلا خونه خانواده این که اصلا براش فرقی نمیکنه، ما این خواهر برادریم. یعنی ببینین این بیرغبتی چگونه میتونه فرد رو یا تحریک بکنه از چیزایی که ناراحت کننده نیستن زود عصبانی بشه، تحریک بشه، یا مسائل پیش پا افتاده رو بسیار جدی بگیره. پس خیلی مهم هست که واقعا ما این صحبت کردن رو، تابوی صحبت کردن در مورد مسائل جنسی رو واقعا از موقعی دختر پسر دیگه با هم نامزد میکنن و عقد میکنن و حالا ازدواج میکنن رو بشکنیم و قبل از اون هم خانواده ها، آموزش پرورش، معلمین بتونن با سبک درست منطبق با فرهنگ ما
و مراحل رشدی
بتونن در واقع مراحل رو، آموزش ها رو بدن به هر حال و واقعا کمک بکنن به اینکه آدم ها بتونن یک رابطه خوب رو برقرار بکنن و یک ذهنیت خوب رو داشته باشن توی روابط جنسیشون.
بله خانم دکتر، ما تا پایان برنامه چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. میتونیم نشانه ها، توصیه ها در قالب جمع‌بندی درباره شناخت رفتار جنسی زوجین از همدیگه در پایان برنامه از شما بشنویم، در خدمتون هستیم.
بله من میخوام یک توصیه بکنم و یک چیزی رو توضیح بدم در مورد زنان بودن و مردان بودن. یه چیزی که باورش تو فرهنگ ما خیلی زیاده، ما به طور سنتی در واقع زنان رو دارای یک سری نقش هایی میدونیم، مثل مهربان بودن، مثلا همدل بودن، حمایتگر بودن، انعطاف پذیر بودن، و مردها رو داره یه سری ویژگی های مثل قاطعیت، اعتماد به نفس، مدیریت، حرف آخر رو حالا زدن، اینها رو در واقع با ویژگی های مردانه میشناسیم. ببین اینها کلیشه هایی هست که امروز داره تغییر شکل پیدا میکنه. ببینید درسته که هنوز هم در همه جای دنیا در اکثریت موارد، حالا وقتی میگم همه جای دنیا استثناهایی هم وجود داره، معمولا این مردان هستن که به خواستگاری زنها میرن، حالا تو بعضی از فرهنگ ها، مثلا فرهنگ هند شاید تو بعضی از قومیت هاش متفاوت باشه. یعنی ما میدونیم که خواستگاری در واقع از جانب مرد انجام میشه. اما ببینین، حالا این رو اگر به عنوان یک نقش غالب جهانی بپذیریم، بسیاری از مواردی رو که ما فکر میکنیم که مرد، ما چون زنیم نباید این درخواست رو بکنیم. ببینید، زنان ما فکر میکنن که زنها نباید درخواست جنسی داشته باشن، زنها نباید در واقع میل جنسی داشته باشن، چون این مردها هستن که همیشه میل جنسی دارن. و خیلی از این خانوما میگن که من اگر به شوهرم بگم که من میل جنسی دارم، ممکنه فکرهای غلط در مورد من بکنه. در حالی که ببینین، ما این رو باید بدونیم، رفتار جنسی یه رفتار دو طرف است. هر کسی تو این رابطه فقط به خودش فکر کنه و فکر کنه خب من غرورم میشکنه، نه همسرم باید بیاد، یا نه من مثلا نمیتونم کاری انجام بدم برای اینکه بخه من زنم، این یک اشتباه محرز توی روابطه. بنابراین زنان ما نباید فکر کنن که میل جنسیشون رو باید سرکوب بکنن، انتظارات جنسیشون رو باید سرکوب بکنن، درخواستای جنسیشون رو نباید بگن، رفتار جنسی نباید داشته باشن، شروع کننده نباید باشن. همه اینها چیزهایی هستش که ما داریم صحبت میکنیم. یک زن میتونه در عرصه روابط زناشویی برانگیزاننده باشه زمانی که مادر یک رفتار موقر و متین داشته باشه، زمانی که شغل بیرون از خونه داره یک رفتار هدفمند، قاطع و جدی داشته باشه. ما سلامت روان، یعنی فلکسیبل بودن، انعطاف پذیر بودن در ایفای نقش های متعدد. میدونین، ما نمیتونیم بگیم امروز دیگه روز اون نیست که بگیم نه این خانم مثلا چون مدیر خودش پس نقش جنسیش نمیتونه، مثلا تو رابطه جنسی نمیتونه یک رابطه جنسی رضایت بخش داشته باشه. این باورها رو باید همگام با جهان و دنیا و تحقیقاتی که انجام میشه واقعا روش تجدید نظر بکنیم و به قول سهراب سپهری چشمها رو باید بشوریم و یک طور دیگری باید ببینیم. نگاه بکنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. مطالب ارزشمندی رو شنیدیم از شما و اینکه در پایان این دقت نسبت به اینکه واقعا باورهای ما تا چه حد با یافته های علمی تطبیق میکنه در مورد رفتارهای جنسی، رفتاری که یک بانو و یک آقا در قالب رابطه زن و شوی همسریشون باید داشته باشن و کدوم موارد مواردی است که باید بازنگری درش بشه، کدوم موارد رو باید در موردش آموزش ببینن، شناخت پیدا بکنن و باورهاشون رو تغییر بدن برای اینکه کانون خانوادهشون رو پویا و گرم نگه دارن. سپاس از حضور خانم دکتر حیدری نسب، روانشناس بالینی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی خانواده و سلامت جنسی، و شما شنونده عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید. با همراه مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شب شما بخیر. خداحافظ شما.
هر بامداد تا شامگاه برای هر دقیقه از روزگارتان هزاران گفتنی داریم. از سلامت جسم تا آرامش روان، از تغذیه خوب تا تحرک و نشاط، از ارتباط با اعضای خانواده تا سبک زندگی سالم، ما به سلامت شما فکر می‌کنیم. با تمام وجود تلاش می‌کنیم ارمغان همراهیمان با شما لحظه‌هایی پر از دانش و نشاط و آرامش باشد. رادیو سلامت، همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
درنگ، این قسمت شب تیره.
این گونه در من منگر پدر جان، میدانی که خود از آنچه کردم شرمگینم.
میدانم و نمیدانم عمر و جوانی از کف رفته را چگونه میتوان بازگرداند.
نمیشود، آنچه از دست شده را نمیتوان بازگرداند. تنها امیدم به روزهای پیش روست.
همین هم خوب است رحیم پسرم. اگر از تو پرسشی کنم به صدق و صفا پاسخم میگویی؟
آری بیگمان چنین میکنم.
میخواهم بدانم در آن روزهایی که در جمع طراران بودی و با ایشان روز را شب میکردی و شب را به صبح میرساندی، هیچ دستت به خون بیگناهی آلوده شده؟
پدر این...
تو را به خدا پاسخم گو، باید که بدانم.
به خدا سوگند که نه، من دست به مال مردمان دراز کردم. آری میپذیرم، لیک مویی از سر کسی کم نکردم. و چون دریافتم آن ره که میروم به گمراهی و فنا میرسد، هر آنچه از طراری به کف آورده بودم همونجا در میان یارانم نهادم و آمدم. ندیدی پدر، چون در این خانه کوفتم جز کهن پارهی بر تن چیز دیگری با من بود؟
نه.
و قصد آن دارم تا روزها را به روزه بگذرانم. باشد که آن گوشت که از مال حرام بر تنم رویده زائل شود و پس از این جز از دست رنج خود نخورم.
مرحبا بر تو فرزندم، مرحبا بر تو. خدا سوگند راهی خواهی یافت رحیم که با بدان نشستی اما حال بازگشته ای.
ای مردمان به هوش باشید و به گوش. از میان شما هر جوانی که فنون جنگی میداند میتواند به اجرت معلوم و شایسته به خدمت لشکر امیر درآید، چرا که قصد آن داریم تا جمله کوها و شکاف غارهای پیرامون شهر را جستجو کنیم، هر چه طرار در آن پنهان شده به دام افکنیم و راه‌های ولایتمان ایمن نماییم.
ای داروغه، سرانجام آن طراران که در دام شما گرفتار می شوند چه خواهد بود؟
جملگی به دار مجازات می آویزیم.
کجا می روی رحیم؟ رحیم فرزندم با تو هستم، با سخم بگو.
امروز داروغ در شهر جوانان جنگ آزموده را میخواند تا به لشکر امیر بپیوندند. میخواهند جمله طراران را از دم تیغ بگذرانند.
بگذرانند؟ تو از سال بیش است از آنان روی گردانده ای، حال جوانی خوشنامی که در بازار شهر کسب و کاری داری و آب رویی، تو از چه ترسانی؟
ترسم برای خودم نیست پدر، برای صابر است.
صابر کیست؟
آنگاه که در میان طراران بودم دوستی داشتم که پیوسته یاریم میکرد، چون برادری حامیم بود و یک بار جانم را از مرگ رهاند که شمشیر زنان کاروانها گاه بسیار کار آزمودند.
مقصودت چیست رحیم؟ میخوایی چه کنی؟
باید که بروم صابر را بیابم و او را به توبه وادارم، با او از خود بگویم و اینکه زندگی در کنار باقی مردمان و داشتن کسب و کاری ساده آنچنان هم سخت نیست.
پسرم
باید بروم پدر، باید صابر را به توبه وادارم پیش از آن که داروغ تناب دار به گردنش افکند.
این جماعت چشم و دهان بسته طرارانند مردم، تماشا کنید. با خطاکاران بدانند آنان را از پنجه عدالت گریزی نیست.
نه داروغه، تو را به خدا امان بده. آن که رخت سپید برتن دارد به سر من است، او از طراران نیست.
نیست؟
به خدا سوگند نیست. او در میان طراران دوستی قدیمی داشت، رفته بود او را به توبه وادارد که به یقین در همان هنگام بر آنان تاخته ای. داروغه امان بده.
طراران و بدکاران را امانی نیست. پسر تو هم در میان طراران بوده، پس با ایشان کیفر میبیند. تمام.
پس دست کم برای آخرین بار چشم و دهانش بکشه تا سخنی با من بگویه. تو را به خدا سوگند دیدم.
چشم و دهان آن جوانک که رخت سفید بر تن دارد بگشایید.
پدر،
جان پدر، رحیم، با من بگو چه شد؟ آخر چه شد؟
این شد که دانستم هر که با بدان نشیند حتی دمی نیکی نبیند.
دردارشان کنید.
اینجا رادیو سلامته، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه هایتان را با رادیو سلامت پربارتر کنید.
Oh, Oh. سراسری رحمت به مناسبت عید مبعث رحمت للعالمین و در آستانه سال نو به ابتکار مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا و با همکاری رسانه ملی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. هدیه قرائت آیات نورانی قرآن و هزاران شاخ گل صلوات نثار در گذشتگان کرونا و شهدای مظلوم سلامت. برای همراهی در این پویش معنوی از پنجشنبه 21 اسفند تا پنجشنبه آخر سال به سایت ipo.rse.ir مراجعه نمایید.
پنج پله صعود علمی ایران در جهان طی 25 سال. طبق آمار پایگاه ISI، ایران رتبه اول علمی در منطقه و رتبه 15 را در جهان کسب کرده است. این یعنی ایرانیان از لحاظ علمی توانستند طی 25 سال خود را از رتبه 50 جهان به 15 دنیا و از 5 کشور در منطقه به برترین کشور برسانند. این در حالی است که پیش از انقلاب شمار افراد بی سواد در جامعه حدود نیمی از جمعیت کشور بود، اما بعد از انقلاب درصد افراد با سواد بالای 6 سال از 47% در سال 55 به 95% در سال 88 رسید. پیش از انقلاب تنها 15 واحد دانشگاهی بزرگ در کشور وجود داشت، اما بعد از انقلاب به بیش از 2640 واحد رسید. مدارس نیز از 47000 واحد به 220000 واحد رسید، اما در حوزه‌های تکنولوژی‌های برتر شتاب پیشرفت ایران بسیار بیشتر هم بوده. یکی از این موارد صنعت نانوتکنولوژی است. نانوتکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی است و هدف اصلی آن شکل‌دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. همزمان با پیدایش جهانی نانوتکنولوژی، این فناوری در ایران هم شکوفا شد و همین ورود به موقع باعث شد ایران ششمین کشور پیشرو دنیا در زمینه تولیدات فناوری نانو باشد و حتی محصولات خود را صادر کند. اما شاید استراتژیک ترین فناوری کشور پس از انقلاب صنعت هسته‌ای باشد. در سال 1353 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس